بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أصحاب قلوب که برای همه مردم سرمشقن، دو طایفن، طایفه اول انبیاء الهی هستند و طایفه دوم پیروان واقعی انبیا و ائمه طاهرین و قرآن مجید. درباره قلب اونها قرآن مجید می‌فرماید: قلبشون قلب سلیمه، سلیم غیر سالمه، سلیم صفت مشبه هست، یعنی سلامت ثابت و کامل در قلبشون. و در بازار قیامت این قلبو میخرن: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اتى الله بقلب یعنی خودتون این قلبو باید بیارین قیامت، یعنی اینجا قلب باید سلامت کامل پیدا بکنه و همراه خودتون این قلبو وارد بازار قیامت کنید. خب قلب سلیم چه قلبیه؟ ما اول دشمنان رو بشناسیم تا معلوم بشه قلب سلیم به کدوم قلب گفته میشه. از آیات قرآن و روایات اهل بیت استفاده میشه که همه انسان ها سه تا دشمن بسیار خطرناک دارن که هم باعث تخریب عقلن هم سبب تخریب قلب. عقل وقتی خراب بشه خب انسان بی عقل میمونه، آدم بی عقلم کار غیر عاقلانه میکنه و اگر قلب خراب بشه، قلب بعد خراب شدن خریدارش ابلیسه، کسی دیگه نمیخره قلب خراب رو. حالا انسان ها که نمیخرن، به دردشون نمیخوره، مشتری قلب خراب ابلیس و ابلیسیانند در هر دوری. این سه دشمن هجوم سنگینشون به عقل و به قلب، چون عقل مرکز دریافت حقایق، قلب مرکز باور کردن حقایق، و به فرموده امام صادق به نقل ابو عمر زبیری در جلد اول اصول کافی، پخش کننده همه مسائل به اعضا و جوارح. اگر قلب سلیم باشه، هر چی رو به چشم و دست و گوش و زبان و پا و شکم و عضو بچه دار شدن میده، همه پاک، همه سرمایه است. اما قلب خراب هر چی رو به این اعضا میده، فساد، تخریبه. ببینید یه نمونه قلب خراب به که فراوونم از این قلب خراب به اینه که در برابر حقایق و امور مثبت، عبادت، خدمت به خلق، یا میگه نمیخوام انجام بدم، یا میگه قبول ندارم. نمیخوام انجام بدم، انجام نمیده، یعنی توهی دست میمونه از واقعیات الهیه، یا قبول ندارم پس قدم در راه کفر میگذاره. این سه دشمن رو خوبه بشناسه. اون سفارش هم شده، هم در قرآن هم در روایات. یک دشمن قلب و عقل، نه دشمن بدن ما. بدن ما چیزی نی که دشمن داشته باشه. از بدن ما خیلی بزرگتر و قویتر بدنهای بسیاری از حیوانات. بدن حیوانات چی ازش استفاده میشه؟ یا بارکشی یا خوراک، که در قرآن مجید میفرماید هم حیوانات تحمل و اسقالکم، بارتونو میبرن، و منها تأکلون، یا گوشت حلالشونو میخورید. چیزی دیگه نیست بدن، هیچی نیست که دنیا یا این دشمن اول که اسمشو گذاشتن دنیا با بدن ما کار داشته باشه. دنیا چیه؟ همین آسمانها و زمینه، همین نعمتهای بیشمار پروردگاره، این دریاهاست، این صحراهاست، این معدنهاست، اینا رو میگن دنیا. اینا که مجموعش نعمت و خدمتگزار. تمام نعمتها در قرآن در استخدام شما گرفته شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینا تخریب کن نیستن. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و مسخراتون به امره، اینا مفیدن، هیچ کدوم تخریب کن نیستن. پس این دنیایی که در روایات یا در آیات قرآن اومده چیه؟ ببینید پروردگار بیان میکنه و مل حیات و دنیا الا متاع اون قلیل، همین خونهاتون و ثروتتون و مغازهاتون و ایناست که اگه قلب شما بیدار نباشه مغرورتون میکنه، گولتون میزنه، دوچار حرستون میکنه، دوچار بخلتون میکنه. این دشمن. یعنی اگر خانه من بیت الله نباشه بر من، همین خونهایی که داریم، اگر مال من مال الله نباشه، اگر متاع من متاع الله نباشه، هر چی که به او وصل نباشه خراب میکنه. هر چی، وقتی مال وصل به خدا نباشه سر از ربا در میاره، سر از غصب در میاره، سر از دزدی در میاره، سر از کم فروشی در میاره، سر از مغرور کردن در میاره، سر از متکبر کردن در میاره. اما اگه مال مال الله باشه در دست من، خب مالک زیبایی که زیباییش بی نهایته، مالکی که ارحم الراحمینه، مالکی که اکرم الاکرمینه، مالکی که رب العالمینه، مواظب منه که مالش در دست من در جهت صحیح هزینه بشه. این کمک رو میده به انسان. من وقتی به پروردگار بگم من مالک نیستم ابدا، واقعا هم مالک نیستم، مولای یا مولای، انتل مالک و انل مملوک، وقتی من مالک ندونم خودم رو، خب مالک مالم هم نیستم، در مالم هم مملوک کسی دیگم. انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، شما در ثروتی که دارید، کم متوسط زیاد، جانشین من هستید نسبت به اون ثروت. حالا ببینید جانشینیتونو چگونه جهت میدین. خب مال منو کجا میخواین هزینه کن؟ کجا هزینه کردن مالو طرح داده؟ انفاق، صدقه، زکات، سهم امام، کمک به ذوی القربا، آتل مال علی حبه ذوی القربا، کمک به یتیم، کمک به مساکین، کمک به تهیدستان، کمک به بدهکاران، کمک به افراد از راه مونده و از همه جا رونده. این طرح خرج کردن مال خداست. من وقتی خودم رو مالک ندونم و مالکم نیستم و بباورونم به خودم که مالک نیستم، در مال غیر که خداست تصرف حرام نمی کنم. پروردگار میگه مالمه، میخوای در مال من تصرف کنی، این طرح، این نقشه. یه من اجازه ندارم با مالم هر کاری دلم میخواد بکنم، که البته اینجا خیلی حرفای زیادی هست. مال مال من نی که برای بدن نجس میتم که واجب غسلش بدن پاک بشه ظاهرن، که اگه دستی به بدن مرده من کسی گذاشت غسل مست میت بهش واجب نشه. هنو غسلم ندادن انگوش بذارن رو بدن مرده من، غسل مست میت به من واجب میشه، چون بدن از ارزش افتاده. اون نفخت و فیه من روحی چراغش فعلا تو بدن خاموش، ارزشی نداره. حالا من حق دارم مال پروردگار رو 5 میلیارد، 6 میلیارد، 10 میلیارد، تا 10 میلیاردشو من شنیدم، بقیهشو نه. یه قبر 1.5 متر در 0.5 متری بخرم منو دفن کنم؟ اصلا چنین اجازه‌ای برای تصرف در مال دارم؟ مردم فقیر، مردم پابرهنه، مردمی که یه بدنه عظیمیشون گوشت معمولی 1.8 کیلو نمیتونن بخرن، من برای بدن نجس میتم 10 میلیارد بدم که کجا منو خاک کنم؟ هیچ قبری در بین قبور 11 امام ما، هیچ قبری نزدیکتر به او بدن هارون الرشید نیست. ذریع رو قبر حضرت رضا رو 2 تا قبره، یکی قبر ولی الله الاعظم، یکی هم قبر هارونه. واقعا با این نزدیکی هارون بهره ای میبره از اینکه چسب قبر وجود مقدس ولی الله الاعظم، چه بهره ای میبره؟ یعنی اونجا 2 تا در تو ذریح بازه، یه در به 7 طبقه جهنم، یه در به 8 بهشت الهی. از اون دری که روی 8 بهشت باز میشه چه نصیمی به هارون میرسه؟ چه نصیمی؟ من هر گونه تصرفی رو در این مال میتونم بکنم. اگر مال من به باور من مال الله باشه، این مال نه این که دشمن من نیست، دوست من، محب من، نجات دهنده منه. اگر این مال مال الله باشه در باور من، اما این مال الله نباشه، من به دروغ ادعای ملکیت بکنم، بگم مال من. اصلا از زمان آدم تا امشب مال من هیچ وقت راست نبوده، یه دروغه. مال من یعنی چی؟ مال من خب وقتی که من به خودم بباورونم که مال مال منه، این مال دشمن منه، منو به همه بارهای منفی هلم میده، هم بخیل میشم، هم حریص میشم، هم خودبین میشم، هم در جمع مثل شماها متکبر میشم، نمیام. یعنی عیب میدونم بیام پیش افراد به نظر اون معمولی جامعه بشینم. مثل اینکه یه ثروتمندی پیش پیغمبر نشسته بود، یه کوری اومد نشست، کارم داشت با پیغمبر ثروتمند، عبا و پیراهن عربیشو جمع کرد که نماله به این فقیر. پیغمبر فرمود چی کار داری میکنی؟ این چه عملی بود انجام دادی؟ فکر کردی از فقر او به تو منتقل میشه یا از ثروت تو به او منتقل میشه؟ چرا تکبر کردی؟ گو اشتباه کردم. شما از او رضایت بگی، پیغمبر به این مرد کور گفت راضی باش. ثروتمند گفت بهشم بگو نصف مالمو امرو به نامت میکنم. اون فقیر مؤمن الهی مسلک گفت من راضیم، مالشم نمیخوام، چون الان صافم پاکم، اگه نصف مالشو به من بده منم مثل اون میشم. من نمیخوام، نمیخوام مثل او بشم. این یه دشمن. خب این دشمن وقتی به قلب بزنه قلبو تخریب میکنه. تا کجا برادرانم عزیزانم؟ تا کجا؟ تا کجا؟ چقدر فشار داره برای انسان که امیرالمؤمنین درباره این قلبها در نهج البلاغه میفرماید از صورت و انسان، قیافه قیافه آدمیزاد، ول قلب و قلب و حیوان. اما این قلبی که تو سینشه قلب سگ و خوکه، قلب الاغ و شتر و گاو و قاطر. حالا حضرت ادامه نمیدم، پروردگار ادامه هم میده. اولای که کل انعام بل هم ازل. قلب اینا از قلب حیوانات هم پستره، بی ارزشتره. قلب که ما رو به جنت الله و مغفرت الله میرسونه، قلب که ما رو به دوزخ میبره، یه مرکبیه این قلب ما، یا وجود شخصیتی ما رو سوار میکنه میبره بهش پیاده میکنه. یا امیرالمومنین در اوائل نهج البلاغه میفرماد حیوان چموشیه که میبرت تو جهنم، میندازد تا از چموشی درات، راحت نمیذارتت که، همینجوری چموشی میکنه. این یه دشمن. و اصحاب قلوب اصلا در این زمینه راه ندادن که پول و متاع دنیا و تجارت و خرید و فروش دنیا دشمن قلب و عقلشون بشه. راه ندادن. این آیه رو بشنوید. قرآن چی کار کرده؟ قرآن کتاب روانشناسیه، کتاب روانکاویه، کتاب توحیده، کتاب قیامته، کتاب نبوته، کتاب امامته، کتاب اخلاقه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. به به، مردانی هستند که تجارت یعنی داد و ستد گسترده، ولا بیع و کسب معمولی هرگز اونها رو از یاد خدا، دین خدا، حرف خدا جلوگیری نمی کنه، باز نمی داره. چقدر آیه نورانیه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یعنی اینا مال رو مال الله میدونن، گول نمیخورن، به لهو دوچار نمیشن، مال اونها رو از من باز نمیداره. هر وقت یه پولی گیرش میومد امیرالمومنین، ولو پول خیلی کم، از کسب خودش. این مدتی که در کوفه بود کتابا رو ببینید، از بیت المال مملکت یه دونه یک دیناری نصف دیناری تو زندگیش نیوم. علی حاکمی بود که مجانی بر مردم حکومت کرد، مجانی، برای حکومتش مزد بر نداشت. چند تا درخت خورما مدینه داشت، ملکش بود. وقتی هم مدینه اومد بیرون بیاد بصره و از بصره بیاد کوفه، سپرد خورما که رسید بفروشین، پولشو بیریزین تو کیسه بفرسین کوفه. اون وقت این پولو میریخ از کیسه بیرون، نگاه میکرد که اگر با این پول تا خرمای سال دیگه برسه، با این پول من یه سال زندگی بکنم، چگونه نظام بدم که کم نیارم. کمم نمی آورد. خیلی طاقت ندارم راجع به حضرت صحبت بکنم. نماز مغرب عشا رو مسجد کوفه خوند، اومد بره خونه. خونهش پشت مسجد بود، یه قصابی روبرو بود. گوه علی جان در رو میخوام ببندم، یه 2 کیلو گوشت مونده، بیا ببر. امام دنیای ادب بود، با احترام روبروی قصاب ایستاد، فرمود پول ندارم که 2 کیلو گوشت بگیرم، چون اون پولی که ارزیابی کرده بود باید یه جوری خرج میکرد که تا یه سال ادارش کنه. نیاز نباشه کسی طلب بکنه بگه پولی به من قرض بده، هیچ. گو پول ندارم. گو حاکم مملکت پول نداره. گو خب پول ندارم، این مهم نی که حالا حاکم مملکت پول نداره، این بسط خیلی مهمه. چی هست؟ او ندارم. اصحاب قلوب، الله اکبر. گو نسیه ببر. فرمود من میخوام گوشت رو ببرم و نسیه مثلا یه ما دیگه بهت بدم. 2-3 رو مونده به یه ما دیگر و خط در مغازت رد بشم، علی جان یادت نره پول ما رو، با 3 رو دیگه مونده، با تو نمیتونم معامله کنم، اما با شکمم خیلی راحت معامله میکنم. بهش میگم گوش گیرم نیمد بهت بدم، صبر کن. همین اینجوری خیلی راحت ترم تا از تو نسیه ببرم، تا از تو. یه 2 درهم که گیرش می اومد، اونم مال خودش، میذاش کف دستش، نگاش میکرد. عجیب حکمتیه. به پول میگفت تا پیش منی، من مالک تو نیستم، نگهدارندتم، حافظتم، مالک نیستم، از پیش من که بری به دست پروردگار برسی تازه میشم مالکت، اونم قیامت به هم برمیگرد. ولی الان که پیش منی مالک من نیستی، من مالکت نیستم، باید بری پیش خدا تا مالکت بشم. تا به دست خدا نرسیدی من مالکت نیستم ابدا. وقتی بیعت کردن باش، یعنی شد حاکم یه مملکتی که تقریبا 10 برابر الان ایران بود، بیشتر، رو منبر به مردم گفت اگر بتوانم حقی رو سر جاش برگردونم، مظلومی رو نجات بدم، ظالمی رو سر جاش بنشونم، خب این حکومت مثبته اگه بتونم. و اما اگه نتونم، حکومت شما و دولت شما که من باید کارگردونش باشم، پیش من از آب دماغ خوک گرفتار به بیماری جزام پستره. این نگاه علی به مال دنیا، به صندلی دنیا، به متاع دنیا. نمیدونم کی این مطلب رو گفتم، خیلی وقته. شاید حالا کسانی در این خانه نورانی باشن که شنیده باشن. حالا شما که شنیدید منو ببخشید، اجازه بدید برای اونایی که نشنیدن بگم. کوفه بود، یه روز به امام مجتبی فرمود حسن جان بیا نزدیک. اومد با یه دنیا ادب نشست، فرمود یک سال قبل 365 روز پیش میل به خوردن جیگر پخته پیدا کردم. یک سال پیش هر رو به شکمم گفتم صبر کن. حسن جان الان سر ساله، یه جیگر پخته میاری برام؟ اقصابی بگیرین بپزین بیاری. اومد خواهر برادرها رو صدا کرد، گو امرو بابا میخواد یه غذای درست حسابی بخور. علی جان ما شیعه توییم، از این سفره صبحونه ما و نهار ما و شام ما 63 سال یه بار گیرتو نیمد. یه بار داشتی و دادی به اهل استحقاق، نه این که نداشتی. پسر امام باقر میگه بابام 100,000 درخت خورما کاش، یکیش هدر نرفت. وقتی به خورما می نشست می گو قنبر برو قلم کاغذ بیار، هنو یه خورماشو نخورده بود، ببینه خورمای این باغ چه مزه ای داره. می شست رو خاک رو کاغذ می نوشت این باغی که علی ابن ابی طالب آباد کرده وقف تهیدستان مسلمانه، تولیتش با حسن و حسین، و حسن و حسین من هیچ حقی به این باغ ندارن مگه خودشونم فقیر بشن. اگه خودشون فقیر شدن حق دارن به اندازه رفع فقر از این خورما بفروشن بخورن. رفع جیگر خرید اوورد، یا حالا پخ کردن یا رو زغال گذاشتن، بالاخره یه کاری کردن. لای نون جو هم نمیشد بذارن که چون نان جو میشکست. یه دوتا نون نرمم تهیه کردن و جیگر رو گذاشتن لای نون و توی سینی چوبی اووردن خدمتش. حالا امام حسن دخترها وایستادن امام حسین شاد بشن از خوردن این جیگر. نونو بلند کرد، حسن جان تو این محل کسی هست که پول نداشته باشه جیگر بخره؟ گواره بابا. فرمود ورد و ببر بده در اون خود. اینو میگن دنیای دوست. دنیای علی دوست علی بود، دنیای علی عاشق علی بود، اما دنیای غیر علی، غیر علی نه غیر علی که میدونید کیان، تا الان دشمنشون بوده که کشیدشون به جهنم. یه دشمن خیلی باید مواظب باشیم که این دشمن به ما هجوم نکنه، یا اگه مال دنیا تو دستمونه تبدیل به دشمن نشه. من وقتی خدایا، من اینو فقط و فقط به خاطر تو میگم، کاری به آخوندا و مراجع ندارم، وقتی که خدا در قرآن میگه یک سال سودی گیرت اومد، یک سال، یک سال هم از مالت خوردی، حالا بعد یه سال میبینی 10 میلیون تومان اضافه آوردی. پروردگار مستقیم میگه 2 میلیون تومانش ویژه من و پیغمبرم هست، کلش ملک منه، ولی این 10 میلیون باز 8 میلیونش مال خودت، 2 میلیونشو بده به من و پیغمبرم. و وقتی من 60 سال 70 سالی درآمد یه بارم خمس و سهم اماممو ندم، معلوم میشه مال دشمنمه، منو به بخل کشیده. بشناسم دشمن، کی مال دشمن منه؟ همون وقتی که هزینه نمی کنم، خرج نمی کنم، نمی پردازم. مال، من 22-23 سالم بود، منبر می رفتم تهران، هنوز پام به شهرستانو باز نشده بود، منزل یه پیرمردی منبر می رفتم، خیلی آدم بزرگواری بود، آدم ثروتمندی بود، ثروتش هم در راه خدا می چرخید. خیلی مسجدها رو کمک داد، درمونگاه ها رو کمک داد، ایتام رو کمک داد و پول خوبی هم برای ابی عبدالله خرج میکرد، واقعا خرج میکرد. خودش به من گفت، خدا رحمتش کن، گفت فلانی ما 5-6 تا شدیم هیئت مدیره برای ساختن حسینیه در کربلای ابی عبدالله به نام حسینیه تهرانی ها. رفتیم و زمین خریدیم و تقریبا آماده شد برای ساختمون. یه رو تو حرم ابی عبدالله چشمم به حاج ممدحسین کاشانی افتاد، رو ویلچر بود، رفته بود کربلا، مونده بود تا بمیره. فرشای حرم رو عوض کرد، سنگای دور حرم رو عوض کرد، که یه رو پادشاه عراق قبل از جمهوری شدن میاد حرم، میبینه عجب فرشای، عجب سنگای، سوال میکنه اینا رو کی هزینه کرده؟ بهش میگن اون آقایی که رو ویلچره. میاد جلو بهش میگه بسیار کار خوبی کردی و ابی عبدالله خرج کردی، چیزی هم من میخوای؟ ایشون هم میگه این ستونای حرم خیلی پهنه، بگو تو یکی این ستونای یه قبر درارن بدن به من. گفت فردا قبر رو آماده کنید بهش بدین، همون جام دفنه. ایشون میگفت، گفتم برم بیشونم بغلش بگم برای بنای حسینیه کمک کن. اون وقتا هم یه بانگ از ایران در کربلا بود، بانگ ملی یا نجف یا بغداد. خب با هم گفت سالها رفیق بودیم، نشستم بغل دستش، داستان رو گفتم، دستچکش رو در آورد، گفت بنویس. گفت من میخواستم 20,000 تومن بنویسم، 20,000 تومن یه دهم ساختمون رو میداد. منم اشتباهی نوشتم 200,000 تومن، یعنی 180,000 تومن اضافه نوشت بهش دادم. گفتم امضا نکن، عینک تو بذار بخون ببین چقدر نوشت. گفت من برای ابی عبدالله عینک نمیذارم، هر چی نوشتی امضا میکن. اینو میگن کسی که پول دوستشه، رفیقشه، عاشقشه. من گفت برو بگیر. اما دشمن دوم، اینا رو دیگه مختصر میگم چون خیلی گسترده است بحث این دشمنان در قرآن و روایات. حواس، ارعیت من اتخذ الهه هواه، حبیب من آیا ندانستی، یعنی دانستی کسی که به جای من خدا هوای خود رو عبادت میکنه. ارعیت من اتخذ الهه، اله یعنی معبود، هوا. هوا چیه؟ حکمای ما معنی کردن هوا رو، یعنی خواسته های نامشروعی که دائما در باطن انسان جولان دارن و حرف این خواسته ها فقط یک کلمه است: میخوام. پول میخوام، هر کجا میخوای به دست بیاری. شهوترانی میخوام به هر شکلی که میخواد باش. صندلی میخوام از هر راهی که میخواد باشه. مجموعه هوا، اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبک، یه بخش هوا پیغمبر میگه شکم و غریزه جنسی تکرد و بین دو طرف بدنتن. این اعدا عدو، دشمن ترین دشمنانت، این مجموعه خواسته های نامشروع. دهن بدی دارن، معده بدی دارن این خواسته های نامشروع، که از این دهان و شکم خواسته های نامشروع تعبیر کردن به دهانه جهنم و درون جهنم. چرا؟ میگن هر چی گوش به این خواسته ها بدی بازم میگه میخوام. تا زندگی سیر نمیشه، پس نمیزنه. قیامت میلیاردها نفر رو که روخ تو جهنم برمیگرده، خود پروردگار تو قرآن با جهنم صحبت میکنه: هل امتلأت، سیر شدی؟ میلیاردها مرد و زن رو ریختن تو شکمت، سیر شدی؟ قالت هل من مزید، چی رو سیر شدم؟ بازم اگه داری بیریز. این معده هوای نفس سیر نمیشه که، میلیاردها تومن داره سیر نمیشه، هزاران متر زمین داره سیر نمیشه، کشتی بار براش میاد سیر نمیشه. وقتم نداره تو این مجالس و مساجد و ما رمزون و محرم و سفر بیاد، سیر نمیشه. این بدترین دشمنه. اما اصحاب قلوب هوا نداشتن، حتی تو یک کلمه حرف زدنشون ما ینطق عن الهوا، حتی تو یک کلمه حرف زدن هوا نداشتن، هوا نداشتن. اما دشمن سوم، دشمن سوم اونایی یعنی که قرآن مجید میفرماید مرتب در گوشت برای بیدین کردنت وسوسه میکنه. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس. خیلی هم خوش زبونن، یه دلائل پوکی هم تو حرفاشون میارن که شما از حقایق عالم دل زده بشی، قلب رو میمیرونن. این دشمن سوم. یه جمله هم از امیرالمؤمنین بگم، فدای قنبرش بشم. من جرأت ندارم بگم فدای علی. کی هستم من که فدای علی بشم؟ فدای قنبرش بشم، اون منو امضا کنه، من 100% بهشتیم. قنبر امضا کن که کسی به حضرت گفت چی شد علی شدی؟ فرمود بالقعود علی قلبی، دم در قلبم نشستم، هیچکی غیر خدا رو راه ندادم، هیچ، نه دنیا رو راه دادم، نه هوا رو راه دادم، نه شیطان رو راه دادم. کیستی ای که همه عالمی؟ گر تو نبودی همه عالم نبود. اینجور قلبا چه در انبیا و ائمه، چه در اولیا بعد از انبیا و ائمه، خیلی راحت با عالم ملکوت رابطه می گرفتن و از عالم ملکوت دریافت داشتن. دریافت. دوتا آیه رو بخونم بدون توضیح که باور کنید این جور قلبا دریافت داشتن. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، وحی کردم، با قلبش باهاش حرف زدم، بچه تو شیر بده. فاذا خفت علی، اگه میترسی نگرش داری تو خونه شیرش بدی، بیان بکشنش. فعلقیه فلیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلی. جوری هم خدا رابطه با قلب میگرفت که صاحب قلب باور میکرد رابطه مال خداست. پایین تر، و اوها ربک الی النحل، با زنبور رابطه میگیرم، بهش میگم ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. رابطه، حداقل امام صادق میفرماد در خواب رابطه میگیره. این قلبها گیرندگیشون قویه، کاملا ملکوت رو میگیرن، حقایق رو میگیرن، الهام رو دریافت میکنن. یه قطعه بگم، خیلی از بحث امشب باقی موند، فرصت داره تموم میشه. آیت الله العظما حاج میرزا ابراهیم کلباسی که 200 سال پیش از بزرگترین علمای شیعه بود، ایشون در یه مسئله گیر میکنه، هر چی مطالعه میکنه این طرف اون طرف این کتاب حل نمیشه، دیگه خسته میشه، میخوابه. گفتن یه مقدار شب و بخواب، کل بیداری شب درست نیست، بخواب یه مقدار. قم اللیل الا قلیل. در عالم خواب میبینه وارد یه مجلسی شد، 14 معصوم نشستن و آسد محمد باقر حجت الاسلام بزرگ کنار صدیقه کبراست، سید محمد باقر شفتی که مسجد سید و او ساخ اصفهان، قبرش هم همونجاست. حاج مرتضی ابراهیم میگه با یه دنیا احترام روبرو حضرت زهرا زانو زدم، گفتم خانم من در یه مسئله خیلی گیر کردم حل نمیشه. فرمودم فرزندم عثمان باقر بپرس از ایشون. گوه اینقدر زیبا عثمان باقر برای من حل کرد که از خوشحالی بیدار شدم، دیگه تا صبح نخوابیدم. اول طلوع آفتاب از حسین آباد اصفهان اون طرف زاینده رود اومدم این طرف بیداباد، تازه آفتاب زده بود، ایشونم آماده درس بود، حجت الاسلام شفت. سلام و علیکم. چه عجب حاج میزه ابراهیم، چه عجب از اون برای اصفهان حسین آباد اومدی بیداماد. گوه آقا یه مسئله برام حل نمیشه، اومدم بپرس. فرمود دیشب خدمت مادرم جوابشو دادم که دوباره برای چی میخوای بپرسی؟ گیرندگی. خدا رو قسم بدین بعد هر نمازی سفارشم اینه، اول به حضرت زینب قسمش بدین که تا زنده ایم و مخصوصا روز مرگ این سه دشمن به ما حمله نکنه. قسمش بدیم. چند روزه دنیا نمی ارزه ضرر کنیم. لعی الامور الیک اشکو ولما منها از جو و ابکی. برای کدام یک از بلاهای آیندم گریه کنم؟ لعلیم العذاب و شدت. ام لطول البلاء و مدت. فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائی و جمعت بینی و بین اهل بلائی و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائی. کجا میخوای منو ببری قیامت؟ پیش کیا میخوای منو ببری؟ هر جا میخوای منو ببری ببر، اما پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبر. هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که سحر ماه رمضان فرق علی رو شکافتن نبن. هر کجا قیامت میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که کنار حرم پیغمبر آماده تیر زدن به بدن امام مجتبی شدن نبن. هر جا منو میخوای ببری ببر، پیش اونایی که جلو چشم زن و بچه با اون بدن سنگین رو سینه ابی عبدالله نشست نبا. هر جا منو میخوای ببری ببر، پیش اونایی که برابر چشم زن و بچه و بچه هم با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن نبا 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 نبا. هر بار یه نهیب با محبت بارکاب به شکم زلجناح میزد خیز بر میدون، این بار دو سه مرتبه نهیب با محبت زد دید زلجناح حرکت نمی کنه، از روی زین خم شد به جلو ببینه مانع اسب چیه، دید دختر 13 سالش سکینه دوتا دست اسب و بغل گرفت. اونایی که دختر ندارن نمیدونن من چی دارم میگم، از اسب پیاده شو رو خاک نشان، بچه‌شو تو دامن نشون، اول صحبت کردن و به او واگذار کرد، با یه دنیا محبت گفت بابا از صبح تالا که رفتی میدان برگشتی این بارم بر میگردی، گفت نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی قبل از رفتنت خودت بیا ما رو به مدینه برگرد، ما نمیخوایم همسفر شمر و خولی و عمر سعد باشی. عزیز دلم تمام راه های دنیایی بروم بسته نمیتونم شما رو برگردونم، سکینه جان
تو یه درخواست از بابا کردی، نتونست درخواست تو جواب بده. حالا بابا یه درخواست از تو داره، بلند شد دست انداخت گردن ابی عبدالله، بابا رو بوسی. بابا از من چی میخواد؟ عزیز دلم، اونی که من از تو میخوام اینه که انقدر مقابل دیده من اشک نری. گریه کردن دل منو داره آتیش میزنه. لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتن، مادام من روح فی جسمانی. نمیدونم چگونه از بابا جدا شد، دیگه بابا رو ندید. تا صبح 11 که دید عمش یه بدن قطع قطع رو رو دامن گرفته. بدنی که قابل شناختن نبود. عمتی هازان عشم تو این 72 کشته، این بدن بدن کیه؟ سکینه جان، این بدن بابا توسه. میدونید اولین حرفی که بابا وزد چی بود؟ ابتا انظر الى عمتی المزروبه. بلند شو ببین عممو دارن تازیانه.